سخنرانی استاد هورایی در موضوع شیطان، دامها و فریبها. جلسه نهم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. از امشب سه شب خدمت شما هستیم، امشب و فردا و پس فردا. این سه شب رو بیشتر میپردازیم به راه‌های مقابله با این شیطانی که تو هفت جلسه قبلی معرفی کردیم، دام‌ها و فریب‌ها و حیله‌ها و راهکارهاش. عنوان بحثی که از امشب شروع می‌کنیم مقابله با این شیطانه. همونطور که راهکارهای شیطان متفاوته، روش‌های مقابلش هم متفاوته. به خیلی شکل‌ها میشه جلوی این شیطان و شیاطین ایستاد. اولین مورد که خودش با شاخه‌های زیادی هم داره، یاد خداست که از این جهت مهمترین راه و شیوه برای غلبه بر شیطان همین یاد خداست. یعنی انسان سعی کنه در طول روز زمانهای غفلتش کم باشه، زمانهای توجهش به خدا بیشتر باشه. همون که گاهی اوقات تو کلاس ها تحت عنوان دوربین صحبت میکنیم، اونایی که وقتی تو کلاس ها خدمتشون رسیدیم اونجا صحبت میکنیم که انسان متعام خودشو متوجه دوربین کنه و انگار کسی داره صوت و تصویرشو میگیره و فیلم برداری میکنه. این که اگر من یاد خدا نباشم، شما بزرگواران گاهی غفلت کنید و یاد خدا نباشید، یک شیطانی میاد قرین و مونس ما میشه، قطعی و حتمیه و نص صریح قرآنه که فرمود در سوره زخرف آیه 36: و من یعش عن ذکر رحمان، هر کسی از یاد خدای رحمان روی برگردونه، نقیض له شیطانم فهو له قرین، ما یه شیطانی برای او میگماریم. یعنی اگر الان یه سه ساعتی من از یاد خدا غافلم، قطعا یک شیطان مونس منه، قرین منه، همدم منه. این اصلا بحث درش نیست. بله، عرض خدمتتون که فرمودم که اگر یاد خدا با دستوری مجادله آیه 19 که استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، اگر کسی شیطان برش مستولی بشه، یاد خدا از یادش میره. یعنی این کار شیطان دیگه، که شیطان که بر من غلبه میکنه کار میکنه که خدا از یاد من بره. یعنی هم از این طرفیش درسته هم از اون طرفی، هم یاد خدا بره شیطان میاد، هم خود شیطان بیاد یاد خدا رو از من میبره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند ذکر الله مطردت شیطان، ذکر خدا شیطان رو میراند. حالا هر چیزی که ما رو از یاد خدا باز داره، اون معلوم زمین سازی ابلیس. حالا گاهی اوقات ممکنه یک مهمانی باشه، گاهی اوقات ممکنه یک عرض خدمتتون که بازی باشه، گاهی ممکنه یک تفریح باشه، گاهی ممکنه موسیقی حرام باشه که قطعا همینطوره. در حدیث میخوندم اولین کسی که موسیقی نواخت ابلیس بود که به همراه قابیل این کار کرد. ابلیس به همراه قابیل اولین کسانی بودن که موسیقی زدند. در حدیث آمده که هر خونه‌ای که موسیقی حرام باشه، شیطان اقامت دائم در اون خونه میکنه. عجیب، متاسفانه بعضی گناه‌ها اشکالش اینطوریه که وقتی شدت زیاد میشه قبحش کمرنگ میشه. موسیقی از اون دست گناه‌هاست، چون خیلی شیوع پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه. و متاسفانه بعضی‌ها رو که ببینین نمازم میخونند اهل موسیقی هستن، یه کسی که تازه میخواد بیاد به تکلیف رسیده و وارد کار بشه، با خودش میگه مگه موسیقی هم اشکال داره؟ و بعدم هیچ چونه زنی نکنیم. آره اون چیزی که به ما فرمودن اینه که موسیقی دو جوره، یعنی مشهور فقها ها اینجور فرمودن که موسیقی دو نوع است. یه موسیقی موسیقیه که مناسب مجالس بیبند و باری و لهو و لعب و معلوم کجاها میزنن و کیا گوش میکنن و این روشن که قطعا حرام است و با شراب و حرام های دیگه از این جهت تفاوتی نداره. اما یه موسیقی هم هست که بله نه، نه این قناه رو باعث میشه، نه مناسب مجالس بیبند و باریه، نه 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 که حالا منطقه های دنبالی نباشیم که پس یه جوری پس این مجازش رو پیدا کنیم گوش کنیم. این مثل این اونه که آدم رو لبه یک دیواری پشت بامی را بره، هر لحظه امکان داره پشت طور بخوره پرچه. فرمودن کل ما الها عن ذکر الله فهو من ابلیس، هر چیزی که من از یاد خدا برداره، هر چیزی که باعث بشه از یاد خدا غفلت کنیم، این از شیطانه. حالا واقعا چجوریه این موسیقی های اینجوری؟ آیا واقعا اسباب این میشه که آدم به خدا نزدیک بشه؟ خودمونیم دیگه، اینطور که نمیشه، بلکه همون یک ساعتی چند دقیقهی که داره گوش میکنه کاملا از یاد خدا غافله. گاهی اوقات ممکنه اموال آدم، دارایی های آدم، پول، مغازه آدم، کاسبی آدم، گاهی اوقات ممکنه فرزندان آدم، آدم رو باز دارند از یاد خدا. که فرمود یا ایها الذین آمنو، دیگه این خطاب کافران که نیست، خطاب به شما بزرگواران، شما مؤمنین که اینجا تشریف دارید. یا ایها الذین آمنو لا تلهیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مراقب باشید که دارایی های شما، اموال شما، کسب و کار و اقتصاد شما و فرزندان شما، شما را از یاد خدا غافل نکنه. این که بعد فرزندان محبت کرد بحثی درش نیست، این که بعد فکر بچه‌ها بود بحثی درش نیست، اما اینطور نباشه که اینقدر من شیفته فرزندم که به خاطر فرزندم دروغ بگم، اینقدر علاقه به فرزندم. در حدیث داریم که مؤمن هیچ چیزی رو به اندازه خدا دوست نداره، خدا درجه اول عشق ماست، محبت ماست، دوست داشتن ماست. یعنی باید اینطور باشه. اون وقت اگر کسی به خاطر بچهش دروغ میگه یا بعضی به خاطر بچهشون مال حرام وارد زندگیشون میکنند، به خاطر اینکه جایزه برای دخترش تهیه کنه، برای اینکه پول دانشگاه آزاد پسرش در بیاد، تو کاسبیش کلک میزنه، دروغ میگه، تقلب میکنه تا پول دراره بیاد. این دقیقا همون چیزیه که ابلیس بهش نظر داره. اون موقعی که قطعا داره اینجور کاسبی میکنه از یاد خدا غافله، یک کار بیشتر نداره. شیطان یک موجود حتمی قطعی واقعیه و فقط با یاد خدا این از دایره زندگی ما محو میشه، خارج میشه. کسی پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عرض کرد میخوام خاص‌ترین بنده ها باشم. خب بنده ها مختلف درجاتشون، گفت میخوام جز بنده های خاص یا نه، دقیقاً عرض کرد که آقا من میخوام خاص‌ترین بنده خدا باشم، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن خدا رو زیاد یاد کن. حالا مقدماتش رو بگیم تا در مورد این یاد بیشتر با هم صحبت کنیم. جالب اینجاست که هر چیزی یه اندازه‌ای داره، یعنی حتی خرج کردن‌ها هم باز خیلی اندازه داره، که از اون اندازه خارج بشه گاهی میگن بلخرجی، اسراف، زیاده روی، تبذیر، چیه، حالا اسراف داره اینطور. ولی در مورد ذکر میگن هر چی بیشتر بهتر، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، هر چی بیشتر یاد خدا باشید. یعنی باید تمرین کنیم که ساعات غفلتمون کم باشه. حالا یکی تو شبانه روز یک ساعت فقط به یاد خداست، در مجموع با همه نمازا و یه وقتی دعایی بکنی، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نماز، مجموعا یک ساعت یاد خداست، 23 ساعت قافله. یکی مجموعا 3 ساعت یاد خداست. هر کی سعی کنه ساعات غفلتش از خدا کمتر باشه، این هم تو مغازش هم کاسبی داره میکنه، هی یاد خدا باشه. البته یاد خدا یک نمودی داره، در عمل یه نمودی داره که حالا بعد صحبت میکنه. باز جمله عجیبی از پیامبر عزیزمون هست که حضرت فرمودن به درستی که شیطان پوزه خودشو، بینی خودشو میذاره رو قلب انسان. رو سینه انسانه، بینی شیطان. اینا واقعیت داره ها، عزم میکنم اینا استعاره کنایه تشبیه نیست که من از بدی فاصله بگیرم. شیطان موجودیست واقعی و از خدا اذن گرفته، اجازه گرفته که در قلب و درون ما نفوذ کنه، مثل رگها که داخلش خونه، خون که تو رگهای ما هست. بینی و پوزه شیطان روی سینه هر کسی هست. هرگاه او یاد خدا کند، پیامبر عزیزمون فرمودن هرگاه انسان یاد خدا میکنه شیطان پوزش میکشه کنار، و هرگاه خدا را فراموش کند، اون ساعت قبلتش هست، شیطان بینیش رو میاره نزدیک و در اون نجوا میکند. و بلافاصله حضرت فرمودن و این همون وسواس خناسه، هی وسوسه میکنه تا یاد خدا میکنن میره کنار پنهان میشه، دوباره تا غافل میشن میاره جلو و نجوا میکنه. بیم اول آثار یاد خدا رو یه مرور تند بکنیم تا بیشتر مشتری این ذکر و یاد خدا بشیم. یاد خداوند آثار مثبت زیادی داره. اولین اثر مثبت یاد خداوند اینه که قضای روحه، برخلاف این حرف بسیار 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 غلطی که گاهی اوقات میزنن که متاسفانه پناه بعد در خدا برد که اینجور حرفا که میگن موسیقی غذای روحه. من اینو بارها عرض کردم، شما نگاه کنید تمام همت دین و ادیان الهی برای اینه که روح پرورش پیدا کنه. هیچ وقت دین نیومده برای که من توفل بشم. عمده همت روح برای اینه که من و شما روحمون پرورش پیدا کنه، رشد روحی داشته باشیم، کمالات روحی ما بالا بره، صفات اخلاقی مستری در ما ایجاد بشه. حالا یه چیزی در حد قضا برای روح مطرحه، اما خدا داشت رفته بگه یه چیزی در حد قضا که قوت من حیات من وابسته به قضاست مطرحه، اونم برای دین، اونم برای روح که تمام دین برای پرورش روحه، بعد خدا یادش رفته از موسیقی تذکر بده لطفا روزی سه وعده گوش کنید. بعد معصوم این دین و تفسیره احادیث آیات قرآن به این اشاره نکردن، یه فراموشی کلی توی انبیاء الهی و معصومین علیهم السلام. بلکه از اون مر عرض کردم حدیث داریم محکم، هر خونه‌ای که توش موسیقی حرام باشه توی خونه نفاق زیاده. شیطان اصلا لانه میکنه. اون چیزی که قضای روحه خودشون باید بگن که خالق روحند، که مربی این روحند. خود خدا باید بگی خالق روحه. فرموده یاد خدا قوت روحه، قضای روحه. دوم اصلاح از آثار مثبت یاد خدا عرض میکنیم. دوم اصلاح بیماری های درونی، بیماری های قلبی. و حسد یک بیماری درونیه. اگه انسان مدام متوجه خدا باشه، هی بگه همه چی از خداست، همش خودش یاداوری کنه که همه نعمت ها از خداست، از خدا بخوام به جایی که بگم چرا او داره من ندارم و به این حسد ببرزم، این توجه دائمی به یاد خدا بیماری های قلبی و روحی و درونی انسان رو درمان میکنه. پیامبر عزیزمون فرمودن علیکم به ذکر الله و انه شفا، بر شما باد یاد خدا که این شفا هست. آنفولانزا رو که شفا نمیده، منظور کدوم شفا هست؟ شفای بیماری های روحی روانی، بخل من، حسد من، ترس من، طمع من، بدبینی من. و بپریز و ایاکم، و بپریز از یاد مردم که این درده. خب یاد مردم چطور درده؟ اگر چیزایی از مردم داریم میگیم که از کمالات آدم، اینا رو که میگه تشویق میشه، میگیم فلانی چقدر خیر دلسوز پررحمه، آدم علاقمند میشه که اینطور باشه، اما این کدوم یاد مردم درده؟ اونی که آدم یه حرف بزنه او بچه دار شد، اونا خونه خریدن، اونا جا به جا شدن، اونا هفته پیش رفتن کیش، هیچ حرفای علکی از مردم که کی چی کار کرد، کی برد، کی خورد، این قطعا درده. سومین اثر یاد خدا اطمینان و آرامش قلبیه. بر موسی به خداوند عرض کرد خدایا تو خیلی دوری، داد بزنم صدات کنم یا خیلی نزدیک یواش با حرف بزنم؟ کجایی اصلا؟ چجوری؟ منظور که چجوری با حرف بزنم خدا؟ فرمود انا جلیس و انذکرنی، انا جلیس و انذکرنی، من همنشین هر کسی هستم که منو یاد کنه. این من اینجا نشستم هر چی بگیم. خب ادم اگه بدونه وقتی با یاد خدا هستیم، خدا کنار ماست، خدا با ماست، خب یه اطمینانیه دیگه. آدم از چی بترسه؟ از چی نگران باشه؟ از چی دلهوره داشته باشه؟ یه وقتی من میخوام برم یه جایی خیلی ترس دارم، اگه یه آدم قوی شجاعی بغلم باشه یکم اطمینان دارم. اگه میخوام برم خرید کنم، پول تو جیبم نیست، یه آدمی که وضع مالیش خیلی خوبیه بگی برو با من تو خرید کن، من چکشو میدم، یه اطمینان دیگه ای. حالا خدایی که ان الله علی کل شیء قدیر، به همه چیز تواناست، اگه این با من باشه چه اطمینان آرامشی در من خواهد بود؟ اصلا تنهایی، احساس تنهایی نمیکنه کسی که با خداست. این داستان حضرت یوسف علیه السلام رو خیلی شنیدیم. وقتی برادرها میدن یوسف رو میفروشنش، انداختن تو چاه، بعد هم اومدن بردنش و بعد اینا برای که طبیعی جلوه بدن، اون کاروانی که یوسف از تو چاه در برده بود گفتن آقای مال ما بود، یه پولی گرفتن و رفتش. بعد اینو بستن به بار شطور، اون بالا دست و پای اینو به عنوان غلام فروختنش دیگه، دست و پاش بسته بالای بار شطورها، دارن از کنعان میبرنش مصر. یه کودک 9 ساله رو، یکی از این دعتر داده داشت، یه دفعه همچی دلش سوخت، کمی همچی یه جوری شد، رفت جلو گفت ببخشید، با اون ساره با نمون حالا گفت ببخشید، با این غلامتون مدارا کنید، غریبه، تنها دارید ندش مز گناه، چه مدارا باش بکنید، حالا خیلی هم سختش نگیرید. فرمود این کودک 9 ساله معرفت رو ببین، گفت لیسه من الله قربه، برای کسی که با خداست اصلا تنهایی نیست، قربتی نیست، هرکی راستی با خدا باشه هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنه، دوروبرش خالی بشن، توی شهر غریب باشه، یه جایی باشه که اونه که فقط عبادت خدا میکنه، دوروبریاش همه مسخره میکنن، زرزنش میکنن، از خدا فاصله گرفته، هیچ وقت احساس قربت نمی کنه. چهارمین اثر ذکر، رانده شدن و فرار شیطان. پنجمین از ببین چرا اینطوری میشه، چون یاد خدا نوره، شیطان هم از نور فراریه، اساسا شیطان از نور فراریه، هر جایی که نور معنوی به دل ما بتابه، به فضای خونه ما بتابه، شیطان به این وجود و به این منزل راهی نداره، شیطان از نور فراریه. پنجم روشنی دله، قلب آدم روشن. این حکمت ها از دل روشن بیرون میاد، بعضیا حرفای حکیمانه میزنن، بعضیا این نورانیتی دلشون هست، نگاه اوقات به کلامشون جاری میشه. اینو مراقبت کردن، مدتی صرف گرفتن به خودشون، اجازه ندادن شیطان به خونه دلشون وارد بشه. حالا دیگه طبق اون حدیث چشمه‌های حکمت از قلبشون به زبانشون جاری شده. ششم جلب رحمت خداونده، از ذکرو یستنزل الرحمه، رحمت خدا رو فرود میاره. تو خونه که یاد خدا زیاده، رحمت خدا به این خونه نازل میشه. هفتم موفقیت رو باعث میشه. عجیبه، فرمودن که ذکر خدا باعث موفقیت در زندگی میشه. من چون میخوام به حرفای بعدی برسم دیگه، فقط لیست عناوینش رو عرض میکنم. باعث گشایش کارها میشه. و من اعرضن ذکری، هر کسی از یاد من روی برگردونه، خدا میفرماید هر کسی از یاد من روی برگردونه، فان له معیشتن زنکا، زندگی برش تنگ میشه. نه اون از جهت مالیات، چون گاهی اوقات بعضی سوال میکنم که ما یک کسی رو میشستیم اصلا به یاد خدا نیست، من کسی رو میشستیم اصلا خدا رو یاد نمیکنه، اما وضع مالیش خوبه. نه، اینجا زنکا به معنی نیستش که مثلا وضعیت مالیش الزاما بد میشه، فقیر میشه، نه، اگر کسی یاد خدا باش نباشه، این گرفتاری های عجیب غریبی، بچهش نمیدونم ناخلف در میاد، این گرفتاری اینجا برشش میاد، یه گرفتاری اینجا برشش میاد، یه حالا یکیش هم نگه گاهی مزرقه مالی، نه خیلی هستن مزرقه مالیشون خیلی خوبه، اما یک کلکسیونی از گرفتاری های مختلف، ناگواری ها و تلخی های تو زندگی مشترکشون، بچه های بچهش معتاد شده، نه اینجوری شده. گاهی اوقات ریشتش اینه که اصلا تو این خونه، تو این وجود، تو اصل این خونه یاد خدا نیست. نهم، آباد شدن آخرت. در حدیث داریم که یک جای وسیعی تو بهشت و ملائک دارن درخت میکنن، بعد میگن شما چیکار دارید میکنید؟ میگن یک کسی داره یاد خدا میکنه، هر بار که یاد خدا میکنه یا درختی میکنید. بعد یه دفعه دیدن که دست از کار کشیدن، پرسیدن آقا شما چه دست از کار کشیدید؟ گفتن از یاد خدا باز موند. یعنی دونه دونه و ساعت ساعت و لحظه لحظه‌ای که کسی یاد خدا باشه داره بهشت خودش آباد میکنه، واسش باغ‌های بهشت رو تدارک می‌بینند. و آخرین مورد، دهمین مورد، یاری خداونده از آثار مثبته. در حدیث قدسی اومده هرگاه دل بنده‌ای سر بزنم، هرگاه من بیام به دل بنده‌ای سر بزنم، ببینم ای یاد منه، اداره و تربیت او رو به عهده می‌گیرم. چقدر خوبه مدیر زندگی ما خدا باشه، تربیت کننده ما و بچه های ما خدا باشه. چون گاهی اوقات تدبیرهامون صحیح نیست، مصلحت سنجیهامون صحیح نیست، اما اگه خدا اداره کننده کار باشه، وقتی خدا ما با دلمون با خداست، وقتی ما به یاد خدا هستیم، خدا هم به یاد ماست. منتها یه نکته این وسط هست که یاد قلبی و ذکر زبانی بعد نتیجه در عمل داشته باشه، صرفا این نیست که من از درون به یاد خدا باشم و هی بگم سبحان الله سبحان الله الحمدلله. این خیلی خوبه، این خوبه قلب آدم متوجه خدا باشه، این خوبه که زبان آدم ذاکر یاد خدا باشه، منتها بعد نتیجه هم در عمل داشته باشه. یعنی نتیجه یاد خدا در زندگی میشه گذشت زن و شوهر. یعنی این آقا میخواد یهو یه چیزی بگه، این خانم میخواد در مقابل خطای شوهرش یهو یه حرفی بزنه، یادش میفته که ای خدا چه پاداشی داده برای گذشت. اگر تو این خونه گذشت نیست، یعنی یاد خدا نیست، یا اگر یاد خدا به زبان هست اثری در عمل نداره، انگار کار ناقص انجام شده. نه این که حالا ذکر زبانی رو حذف کنیم، نه، از اون طرف بیایم در عمل نمود بهش بدیم. یاد خدا در بازار میشه خیرخواهی، میشه انصاف. یعنی یک کاسبی اگر تو محل کارش یاد خدا باشه، خیرخواه، انصاف داره. یاد خدا در خلوت میشه پرهیز از گناه. یعنی هر جای یاد خدا یه نتیجه عملی و رفتاری داره، یه اثر بیرونی و خارجی داره، فقط به این محدود نمیشه که من لبهام بیاد بالا پایین و زبانم بچرخ و لا اله الا الله بگم، فقط به این محدود نمید بشه. و یاد خدا یه جاهای خیلی مهمه. کجا؟ همه جا یاد خدا مهمه. آدم تو نعمت، تو نقمت، تو سختی، تو گرفتاری، تو آسونی، تو جمع، تو همه جا. منتها یه جاهای یاد خدا خیلی مهمه، اونجا جایی که زمینه غفلت و گناه هست، جاهایی که زمینه غفلت و گناه و معصیت هست، یاد خدا فوق‌العاده اهمیت پیدا میکنه. من یکی دو سال قبل از بازار خیلی بد گفتم، در طب ظاهر گفتم اصلا بدترین جای زمین بازاره، من که از نکردم، در حدیث فرموده بودند. اما حالا ببینید اگر کسی تو بازار به یاد خدا باشه، کسبه محترم، بازاری های جمع ما بسیار لذت ببرند از این حدیث. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند اگر کسی در بازار و هنگامی که دیگران غافل و سرگرم کارند، هر کی حواسش اینه که جنسش رو بهتر بفروشه، بیشتر بفروشه، دخلش بهتر بشه، هر کسی در بازار و هنگامی که دیگران غافل و سرگرم کارند به یاد خدا باشد، خداوند هزار حسنه براش منظور میکنه. اینجاش خوبه، آخرش خیلی قشنگه، و در قیامت او را میبخشد و چنان میامرزد که ذهن هیچ کس خطور نمی کند. چجوریه؟ یعنی کیفیت آمرزش خدا چجوریه؟ اگه یه بازاری، یه کاسبی تو محل کارش یاد خدا باشه. عرض میکنم باید نمود عملی پیدا کنه. اگه من یاد خدا هم بله هی نشستم هی یاد خدا میگم خدا کمکم کن، خدا برکت مالم رو زیاد کن، خدا کمکم کن، درو پناه بر خدا از شر شیطان، یاد خدا اون بالا هم اسم خدا بسم الله هم میگذاشتم اون بالا، منتها در عمل همچون یاد خدا هستم نمیتونم درو به این بگم، نمیتونم به این مشتری خلاف بگم، نمیتونم عیب جنسام پنهان کنم. اگر چنین باشه خدا هزار حسنه برش مینویسه. هر یاد خدایی که میکنه و در قیامت چنان او را میامرزد که به ذهن هیچ کس خطور نکرده است. اما عالی ترین شکل یاد خدا، یاد خدا خیریه، خیلی شکل میشه یاد خدا کرد، اما عالی ترین شکل یاد خدا نماز. و عجیبم طمع داره شیطان به این نماز. اول نماز طرف رو سست میکنه، اول بی اهمیتش میکنه به نماز، بعد کله پاش میکنه. هجوم اولیه شیطان به نمازه. اول نماز صبح قضا بشه، بعد نماز ظهر رو بذاره آخر وقت بخونه، بعد نماز شب رو نماز مغرب شب جلوی تلویزیون بخونه. خوب یواش یواش حالا میشه به این طمع کرد، حالا میشه اینو وادار کرد نگاه به نامحرم کنه، حالا میشه اینو وادار کرد دروغ بگه، حالا میشه اینو وادار کرد به همسرش ظلم کنه، حالا میشه کاری کرد. خیلی باید مراقب این نماز بود، فوق العاده. پیامبر عزیزمون جمله تکون دهنده ای دارن و چون بحث ما در مورد شیطانه صرفا از این منظر به این قضیه نگاه میکنیم. حضرت فرمودن تا وقتی که به نماز اهمیت میدهید شیطان از شما ناامید است. این شیطان همون کسیه که از رحمت خدا ناامید است. اصلا ابلیس رو برای این میگن ابلیس، قبل از من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید شده. حالا شما میتونید یه کاری کنید که شیطان از شما هم ناامید بشه. بنده هم میتونم این کار بکنم، به نماز اهمیت بدم. اما همین که به نماز بی اهمیت شد، کم توجه شد، بی توجه شد، شیطان بهش طمع میکنه. حالا میشه یه کاری کرد، حالا میشه این جوون رو وادار کرد بره با اون دختر ارتباط برقرار کنه، حالا میشه این دختر رو وادار کرد که برای خودش دوست پسر پیدا کنه. حالا جا داره، چون همچین به نمازش خیلی اهمیت نمیده. حالا میشه این آقا رو وادار کنی ربا بگیره. میشه کاری کرد. خیلی شیطان از نماز شما وحشت داره. اصلا محراب محل حربه، حرب با کی؟ جنگ با کی؟ جنگ با شیطان. محراب از این جهت میگن محراب که محل جنگ با شیطانه، جنگ. گفتن وقتی کسی به نماز میستد شیاطین دورش جمع میشن. یعنی وقتی اراده نماز میکنه، عذر میخوام، وقتی اراده میکنه میگه برم نماز بخونم، از آن شد شیاطین دورش جمع میشن، وسوسه‌اش میکنن. حالا وقت هست، حالا غذا بخور، حالا گشنته، حالا این مشتری هم را بنداز، حالا چه عجله ای داری، کودا غذا بشه. این فکرها همه وسوسه‌های شیطانیه که اینجا رو قلب من، پوزش اینجاست، بینیش اینجاست، داره اونه که داره وسوسه میکنه. باید دینیشو به خاک مالید، هر کاری داری میکنی رهاش کن. عجیب این نماز اول وقت. اگر راستی انشاءالله خدا کمک کنه، دست آدم میگیره. این مدت جدی از خدا بخوایم، این شبا بخوایم صاحب این شب کمکمون کنن، این نماز اول وقت مشتری جدیش بشین. بس شیطان هم بکم قانعه ها، اول اگر ده دقیقه دیرتر بخونه بس خوبه، بعد نیم ساعت دیرتر بخونه، بعد اصلا بگو حالا فلان، حالا که داری نخوندی و پس بری یازده بخونی. خب بس پناه برد به خدا که حالا نگم اینا. نماز حکم برج مراقبت داره بزرگوار. یه هواپیما تا وقتی که با برج مراقبت در ارتباط خوبه، جای امیدواری هست، حتی اگه یه موتورش بسوزه باز با برج مراقبت در ارتباطه. اما دیگه از ارتباطش با برج مراقبت قطع شد، دیگه رادار نشون نمیده این هواپیما رو، حالا خیلی خطرناکه. جدی بیان عهد کنیم همین امشب اول بنده بعد شما بزرگواران عهدتون رو محکمتر کنید، برای اینکه خیلی به این نماز اهمیت ویژه بدیم، فوق‌العاده بدیم. شیطان به این نماز خیلی طمع داره. اما نشانه های این اهمیت ندادن به نماز رو تو چند نکته سریع عرض کنم و بعد اصل کار بشه و از استاد عزیزمون استفاده کنیم. نشانه های اهمیت ندادن به نماز به 4-5 مورد عرض میکنیم، هر کی اینو تطبیق بده بنده با زندگی خودم، شما بزرگواران با زندگی خودتون ببینید آیا اینا تو زندگیامون هست یا نه. هممون ببینیم، ببینید 5 مورد هست یا نه. من همینجا عرض کنم این صحبت رو کلام دارم عرض میکنم گوشه از یک صحبتیه که سال گذشته ماه مبارک عرض شد خدمتتون، خیلی هاتونم حضور داشتید تشریف داشتید. این 3 سی دی تصویری داره. من بزرگوارانی که بنده رو میشناسن میدونن من خیلی مایل نیستم حرفی، کتابی، صحبتی، چیزی از خودم بگم این خوب است، چون واقعا حالا جای بحث داره، بیشتر اجراتون میدم به اون صحبت‌های منزه و پاک و ترتمیز و مبارکی که عمدتاً استادمون میفهمن. ولی این صدا سیدی رو من تقاضا میکنم هر کی خونش نیست اینو ببره که چرا اصلا نماز بخونیم. برای اونایی که اصلا تو خونه دارید اصلا با اصل نماز یه حرف دارن، این آدم دولا راست نشه نمیشه، آدم باید دلش پاک باشه. چرا اصلا باید نماز بخونیم؟ چرا باید عربی بخونیم؟ من میخوام به زبان خودم بخونم. برکات نماز اول وقت چیه؟ مسجد چیه؟ جماعت چیه؟ چیکار کنیم حضور قلب در نماز داشته باشیم؟ هر چی که در مورد نماز مطرحه تو 3 سی دی تصویری هستش. من تقاضا میکنم که نه اینکه بنده حرفی زدم، برای اینکه حرف خوبیه و حدیث های خوبی گفتیم و نکات خوبی رو از استادمون یاد گرفتیم و اونجا گفتیم، محبت بفرمایید اینو داخل خونه ها ببرید نگاه کنید. البته سی دی صوتیش هم اون بحث دوستی به طور کامل هست، منتها حالا انشاءالله بگیم که همون 3 جلسه تصویری رو هم با صوتی کنم که بیشتر بشه استفاده کنیم. وقت نگذاره 3-5 نکته که نشانه اهمیت ندادن من امثال من به نمازه. 1 با عجله خوندن. با عجله خوندن. یکی از پیامبران الهی در مسجد با خدا مناجات میکرد، گفت خدایا شیطانو مجسم به من نشون بده، من میخوام یه بار ملاقاتی با ابلیس داشته باشم کار دارم. خداوند فرمود از در مسجد برو بیرون میبینیش. این پیامبر الهی از در مسجد اومد بیرون، دید ابلیس جلو داره. گفت برای چی اینجا نشستی؟ یه پرچمی در دست، یه تبلی به گردن، یه تیری به کمر، اسلحه‌ای به کمر. گفت من هر روز میام اینجا، اولا تا اونجایی که بشه مردم وسوسه کنم پاشون ندارن، حالا اگر اومدن وسوسهشون کنم بگم بدوید دیگه، خودم اینجا قرار میگیرم، شیاطین رو فرزندانم میفرستم تو، میگن اینا تا سلام و گفتن بهشون بگو بابا دیر شده بدو برگردیم کار داریم از مغازمون موندیم. کار شیطان اینه که من دفعون نیدم تو مسجد، یه الله اکبرش رو زمین میگم، یه الله اکبرش رو هوا، یه الله اکبرش رو بیرون دارم کفشام میپوشم. عجله در نماز نشون دهنده اینه که حضرت دیدن، پیامبر عزیزمون دیدن که یک کسی تون تون نماز میخونه سجدهاش مثل این میمونه که کلاغی به زمین نوک میزنه. حضرت فرمودن اگر این الان بمیره به آیین غیر از آیین من مرده، نمیدونم چه دینی داشته. عجولانه نماز میخونم یعنی مهم نیست برام نماز. 2 ترجیح دادن کارهای دیگه به نماز، این نشون میده که نماز برای من اونقدر که باید مهم شمرده نشده. کاره دیگر به نماز، حالا این کار ممکنه آشپزی باشه، ممکنه مطالعه باشه. یا خودم گول ندارم و بگم خب دارم مطالعه میکنم اینم کار مفیدیست. شاید امام صادق علیه السلام فرموده باشن که ترجیح دادن نماز اول نماز بعد از وقت به اول وقت مثل ترجیح دادن دنیا به آخرت. از کجا معلوم من نماز برام اهمیت نداره، مهم نمیشمارم اینو؟ برای اینکه وقت نمیذارم همین 4 تا احکام نماز رو یاد بگیرم. یاد نگرفتن احکام نماز، حالا یا خودم این توضیح المسائل رو اون 4 تا موردی که لااقل به من برخورد میکنه همین 4 تا مورد رو خودم یاد بگیرم و اینو باید برنامه بذاری. چه اشکالی داره تو همین محرم سفر یه برنامه مطالعه خانوادگی بذاریم، روزی 2 مسئله از این احکام نماز رو خانواده با هم دیگه بخونید شب به شب تا آخر سفر هیچ چی باقی نمیمونه. شب به شب، از امشب که شب دهم عاشوراست، شب دهم محرمه، شب عاشوراست، بیایم کنیم دو تا. من خودم اینجا انشاءالله عهد کنم، شما بزرگوارانم همینطور همه با هم دیگه دو تا احکام رو با هم دیگه تو خونه بخونیم، موقع شام مثلا دو تا بخونیم، قصد دو تا چند دقیقه زمان میبره؟ 60 دقیقه. تا آخر صفحه چیزی باقی نمونه، ولی نشون میده که من برام مهم این قضیه. چهارم، اقدام نکردن برای نماز. خودم نماز صبح یعنی چی اقدام نکردن؟ ببینیم برای نماز صبح بعضی خوب حالا ممکنه که خستشونه شب دیر خوابیدن، حالا باید بالاخره یه کاری کرد دیگه، نه اینکه توکل به خدا انشالله که بیدار میشیم خدا یه کاری بکن. حالا که من بله از خدا که بخوایم بیدار بشیم، منتها به کسی بسپاری ما رو بیدار بکنه، یه ساعتی کوک کنیم، یه اقدامی براش بکنیم، ولی خودش میبینه الان از این میهمانی اومده یک شب هم داره میخوابه، خیلی بعیده که بتونه صبح راحت بیدار شه، اقدامی نمیکنه، میخوابه ان شاءالله که بیدار میشیم. اینه چیزی که نماز برای من اهمیتی ندارد. خیلی وقت گذشت. پنجمیش، حرکت کردن و نداشتن سکون در نمازه. شما مقابل یک آدم مهمی که قرار میگیرید بشین با صحبت بکنید، مثلا وقت گرفتید از یک آدم خیلی مهمی، خیلی سعی میکنید مؤدب و نه یه بول نمیزنه دیگه. از وضو گرفتن تو نماز آستیناشونو میزن پایین، دکمه های آستینا رو میبندن. و عرض آخرم، تو کل این نماز خصوصا همون کاری که ابلیس حاضر نشد بکنه خیلی برای ابلیس سخته، برای شیاطین سخته، و اون سجده شما بزرگوارانه. فرمودن سجده را طولانی کنید که بینی شیطان را به خاک میمالد. حالا تو شبانه روز تو این 17 رکعتی که نماز میخونی یه رکعتشو مثلا بگیم نماز صبحمونو، رکعت آخر سجده آخر رو یکم بیشتر، یکم بیشتر 4 تا ذکری بگیم، میدونم تو صلوات بفرستیم دیگه، مثلا بگیم خودتون بلدید و یکم بیشتر طولش بدیم، صبح به صبح بینی شیطان رو به خاک بمالیم. من عذر میخوام از شما بزرگواران، از استاد عزیزمون خیلی عذر میخوام، امشب خیلی زیاده روی کردم، خدا به فضل خودت کمک کن ما از اینجا به بعد زندگیمون کمترین ساعت و ثانیه های غفلت از خدا رو داشته باشیم. سلامتی و فرج آقای امام زمان علیه السلام، سلامتی و فرج.